أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبیم من الصالحین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 39، آیه مبارکه‌ای که تلاوت شد. در این آیه کریمه 5 جهت از بحث وجود دارد. 1. اولین جهت بحث لغوی هست. 2 لغت در این آیه مبارکه است که نیاز به بحث و گفتگو دارد. اولین لغت واژه کلمه هست، مصدقاً به کلمت من الله. کلمه یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی قرآنی دارد. معنای لغوی کلمه یعنی اون لفظی که وضع شده باشد برای یک معنایی، لفظی که وضع شده باشد برای معنایی رو بهش میگن کلمه. این معنای لغوی است. و اما در اصطلاح قرآن کریم، کلمه به افعال خدا گفته می شود. افعالی که خدای متعال انجام میده در قرآن کریم بهش کلمه گفته می شود. مثلا در قرآن کریم به حضرت عیسی ابن مریم کلمه گفته می شود، چون فعلی از افعال حضرت حق تبارک و تعالی بود. یا مثلا در سوره مبارکه کهف، آیات پایانی این سوره، خدای متعال می فرماید: ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. می‌فرماید اگر تمام درختان روی زمین قلم بشوند، تمام آبهای روی دریا روی زمین که دریاها هستند و 7 دریای دیگر هم به کمک این بیاد و همه اینها مرکب بشوند، بخواهند افعال خدا را بنویسند، ما نفدت کلمات الله، کلمات الهی که منظور همون مخلوقاتند، افعال خدا هستند، این تمام نمی شود. پس در اصطلاح قرآن کریم به افعال الهی هم کلمه گفته می شود. مثلا ببینید در یه آیه دیگری داریم که می فرماید که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خدا صعود می کند کلمات پاکیزه و عمل صالح است که او رو بالا می برد اینجا مراد از کلمه طیب چیه؟ روح یک انسان مؤمنه. روح انسان مؤمن مخلوق خداست، فعل خداست و به سوی حضرت حق تبارک و تعالی با عمل صالح صعود می کند و عروج می کند. پس بنابراین کلمه در قرآن کریم کاربردش به معنای فعل خداست، مخلوق خدا هست. حالا یه نکته‌ای که عزیزان باید اینجا دقت بفرمایید اون است که چه تناسبی هست بین این معنای اصطلاحی قرآنی با اون معنای لغوی. معنای لغوی کلمه چی بود؟ لفظی که دلالت بر یه معنایی میکنه. معنای اصطلاحی کلمه چی بود؟ مخلوق خدا، فعل خدا. خب این معنای دوم با این معنای اول چه مناسبتی با هم داره؟ وجه مناسبتش این است که همون گونه که سخن گفتن و کلمات دلالت می کند بر اظهار اون چیزی که درون یک انسانه، شما وقتی حرف می زنید ما فی الضمیر شما، درون شما اظهار میشه، ابراز میشه. همچنین خدای متعال با آفرینش و با خلقت کمالات درونی خود را که در مرتبه ذات او وجود دارد، از اسماء و صفاتش، از علم و قدرت و حیاتش، با این خلقت اونها رو ابراز میکنه. متکلم با سخنانش درون خودش رو ابراز میکنه، حضرت حق با آفرینش و خلقت کمالات درونی خود از علم و حیات رو به ما ابراز میکنه. گویا خدای متعال با خلقتش میخواد با ما حرف بزنه که مرا بشناسید، در آینه این مخلوق من ببینید قدرت مرا، ببینید علم مرا، ببینید حیات مرا. لذا افعال خدا، خلقت خدا، آفرینش خدا به گونه ای داره با ما حرف میزنه، به گونه ای که با ما حرف میزنه. به قول اون شاعر میگوید به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. همه عالم کتاب حق تعالی است. نویسنده یک کتاب چگونه اندیشه های خودش رو، معلومات خودش رو، افکار خودش رو برای ما ابراز میکنه، اظهار میکنه؟ خدای متعال هم با آفرینش مخلوقات داره علم و قدرت و حیات خودش رو برای ما اظهار میکنه. نوعی حرف زدنه، نوعی سخن گفتنه. منتها گاهی انسان با لفظ سخن میگوید، گاهی با فعل سخن میگوید. خب این مقدار کافیست، اجازه بفرمایید بیشتر از این رو در بحث‌های تفسیری پیگیری کنیم. این لغت اول. دومین لغتی که در این آیه نیاز به گفتگو دارد کلمه حصور، حصوراً که در آیه به عنوان صفت حضرت یحیی ذکر شده. حصور از کلمه حصر با صاد به معنای ممنوع، حصر معنای منع دیگه، حصور به معنای ممنوع. خب ممنوع از چی؟ حضرت یحیی از چی ممنوع بود؟ فرمودن که از ازدواج کردن. حضرت یحیی تا آخر عمر ازدواج نکرد، مثل حضرت عیسی. این دو پیامبر عظیم الشأن الهی هیچ کدومشون ازدواج نکردن، حصور بودن. حصور به معنای ممنوع. خودشون رو از ازدواج کردن و همسر گزیدن منع کرده بودن. حالا انشاءالله در بحث تفسیری به این بخش میپردازیم که حالا این کار مثبت منفی، انسان ازدواج نکنه، زن نگیره، درسته درسته، انشاءالله اینو بعدن حالا از جهت بعد اخلاقی و اینها بعدن بررسی خواهیم کرد. حالا فعلا معنای لغوی رو میگیم. پس در واقع حسور در معنای لغوی عرف ما الان بهش میگیم مجرد. یه متأهل داریم یه مجرد داریم. حضرت یحیی علیه السلام حسور بود، یعنی مجرد بود و خودش اختیاراً ازدواج نکردن تا به آخر عمر شریفشون. پس کلمه حسور هم به معنای بلا زوج، کسی که همسر نداره. خب این جهت اول بحث لغوی. بریم جهت دوم، بحث لحوی هست. در این آیه کریمه دو تا نکته ادبیاتی و نحوی وجود دارد. نکته اول مربوط به جمله و هو قائم یصلی فی المحراب. این جمله و هو قائم یصلی فی المحراب جمله حالیه است. اون واوی هم که اولشه واو حالیه است. ببینید آیه میفرماید فنادت هل ملائکه، ملائکه ندا کردند به حضرت زکریا. کی ندا کردند؟ و هو قائم یصلی فی المحراب، در اون حالی که او ایستاده در محراب نماز میخوان. پس و هو قائم یصلی فی المحراب این هم میشود جملتون حالیه، اون حالت حضرت رو در موقع نداء ملائکه بیان میکنه. این یه نکته. دو نکته دوم اعرابی در این آیه کریمه مربوط به این پنج کلمه است. مصدقن به کلمت من الله و سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. پنج تا کلمه خدای متعال در اینجا آورده، همشون هم منصوبن. مصدقن، سیدن، حسورن، نبیین، این چهارتا که منصوبن لفظن، من از صالحین اینم منصوب است محلن، البته لفظن مجروره ولی محلن منصوبه. چرا نصب اینها برای چیه؟ به خاطر حالیه، یعنی خدا تو را بشارت میدهد به یحیی در حالی که او مصدقاً به کلمت من الله است، در حالی که او سید است، در حالی که او حسور است، در حالی که او نبی است، در حالی که او از شایستگان و بندگان صالح الهی. به همین جهت هم منصوب شده، چون حاله منصوب شده، نسبش هم بنابر حالیته. خب اینم جهت دوم بحث بله اعرابی. و اما بریم جهت سوم بحث بلاغی. دو تا نکته بلاغی هم در این آیه وجود دارد. یک، اولین نکته مربوط به جمله ان الله یبشرک به کلمت من. نکته بلاغی در این جمله این است که در اینجا کلمه انه آمد. انه از حروف مشبهتون بالفعله و در مقام چی میاد؟ تأکید میاد، در مقام تأکید میاد. خب گفتیم بارها تأکید در کلام متکلم خلاف اصله، مگر اینکه یک جهتی وجود داشته باشد. مثلا فرض بفرمایید مخاطب تردید داره یا متزلزله، میخواهیم با این تأکید تردید و تزلزل او را از بین ببریم. خب اینجا از ادوات تأکید استفاده میشه. خب حالا صحبت در این است که در اینجا چرا خداوند برای حضرت زکریا از ادوات تأکید استفاده کرده؟ علتش به خاطر این استبعاده، چون که حضرت یحیی با توجه به این که خودشون دیگه خیلی پیر شده بودن، خانمشون هم نازا بودن و امرأتی عاقر، خانم هم نازا بودن، به همین جهت چی میشه؟ یکم استبعاد داره حضرت یحیی که بچه دار بشه. ولی ملائکه با کلمه انا میخوان بگن که این استبعاد کلن برطرفه و قطعا خداوند متعال به شما چنین فرزندی را خواهد داد. پس چون از جهت عوامل ظاهری، حضرت یحیی براشون مستبعد بود با توجه به عوامل ظاهری که هم خودشون پیر بودن هم خانومشون هم اینطور بوده که بچه دار بشن، یه استبعاد ذهنی تو ذهن شریف حضرت بوده. ملائکه برای دفع این استبعاد با ادات تأکید جمله را بیان می کنن که این استبعاد کلن برطرف بشه. خب این یه نکته بلاغی. دو، نکته دوم بلاغی مربوط به این تنوین هایی هست که در آیه مبارکه هست که خداوند متعال می فرماید مصدقن به کلمتن و سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. این تنوین ها برای چیه؟ تعظیم خداوند میخواهد بفرماید که این فرزندی که به تو میدهیم مصدقن، یعنی مصدقن عظیما، سیدن یعنی سیدن عظیما، در مقام تعظیم و در مقام بزرگ داشته حضرت یحیی علیه السلام است که خدای متعال در اینجا با این تنوین این حقیقت رو بیان می‌فرماید. البته عرض کردیم تنوین تنکیر کارایی های مختلفی دارد، گاهی تعظیم، گاهی تحقیر، گاهی تقلیل، گاهی تکفیر، مواردش فرق میکنه. منتها در هر موردی باید از قرینه سیاق استفاده کرد که اینجا الان سیاق کلام چه سیاقی؟ چون در این آیه مبارکه سیاق کلام تمجید از حضرت یحیی هست، تکریم حضرت یحیی هست، لذا تنوین هایی که در اینجا استفاده شده برای همین منظوره. خب اینم نکته دوم بلاغی تمام. بریم جهت سوم، نکات تفسیری. 8 نکته تفسیری در آیه وجود دارد که خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. 1، اول این نکته چکیده آیه است. این آیه 39 خلاصه و چکیده او چیه؟ خلاصه و چکیده این آیه 39 بیان اجابت دعای حضرت زکریا هست از سوی پروردگار متعال. در آیه 38 اگر خاطرتون باشه گفتیم حضرت زکریا دعا کرد هنالک دعا زکریا ربه، رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. اون دعا بود در آیه 38. آیه 39 اجابت دعای حضرت زکریا رو مطرح می‌فرماید که خدای متعال دعای اون حضرت را اجابت فرمود و اون ذریه ای را که ایشان می‌خواستن خدای متعال به ایشان مطرح فرمود، عنایت فرمود و در این حال خداوند ویژگی‌هایی را هم برای این مولود پاک بیان می‌فرماید. پس خلاصه و چکیده آیه 39 هم بیان اجابت دعای حضرت زکریا هست که در این آیه خداوند متعال توسط ملائکه بیان فرموده هست. خب این نکته اول. دو، نکته دوم تفسیر جمله فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. از این جمله استفاده می شود که بشارت های الهی نسبت به اولیاء خودش در اون حالات معنوی تحقق می‌پذیرد. یعنی وقتی که خدا میخواد به حضرت زکریا بشارت بده، در موقعی که در حال نمازه این بشارت به او داده میشود. چرا؟ چون در حالات عبادت انسان به خدای متعال نزدیکتره. چون نزدیکتره، عطایای الهی، اون فیوضات الهیه در اون حالاتی بیشتر شامل اولیاء خودش میشه که در اون حالات در حال عبادت بودن، در حال معنویت بودن، در حال توجه به سوی پروردگار بودن. خب خود اینها سبب میشه که اون فیض الهی در این شرایط شامل حال خوبان و اولیاء الهی بشه. لذا میگه وقتی حضرت در محراب ایستاده بودن و داشتن نماز میخوندن، ملائکه آمدن و این بشارت را به حضرت دادن. چون اون حال نماز و اون حال قیام در محراب، این یه حال معنوی فوق‌العاده است. این سبب میشه که زمینه ها و بسترها برای فیوضات الهی بیشتر فراهم بشه. لذا در اون حال این ملائکه آمدن و این بشارت را به حضرت یحیی، به حضرت زکریا دادن. اینم نکته دوم. سه، نکته سوم، ان الله یبشرک به یحیی. در این جمله میخواهیم کلمه یحیی رو برای دوستان عزیزتم باز کنیم. نام یحیی نامی است که خدای متعال انتخاب کرده برای فرزند حضرت زکریا، و این نام قبلا در میان بنی اسرائیل اصلا مرسوم نبود. لذا در سوره مریم خداوند متعال می‌فرماید که لم نجعل له من قبل سمیا، ما پیش از این هیچ همنامی رو با این نام قرار ندادیم. یعنی نام یحیی از آسمان نازل شده، این یک. دو، هیچ یک از اولاد پیامبران به این نامی که حضرت یحیی نامیده شده نامیده نشدن. ولذا در سوره مریم می‌فرماید لم نجعل له من قبل سمیا، پیش از ایشان ما کسی رو هم نام او قرار ندادیم. پس این اسم از سوی خداست و این اسم یک اسم بی بدیله، بی نظیره. یعنی از طرف خدای متعال تنها برای این شخصیت این نام انتخاب شده. یه نکته دیگه ای که عزیزان باید اینجا دقت کنید، به خود واژه یحیی از نظر معنایی دقت کنید. یحیی یعنی کسی که زنده میماند، فعل مضارعه. یحیی یعنی کسی که زنده میماند. خب حالا این کلمه با این معنا چطور برای حضرت یحیی انتخاب شده؟ اگر خاطر شریفتون باشه در آیات گذشته گفتیم که این ارزم به حضور شما که خانم حضرت زکریا بچه ای برایش زنده نمی مانده، بچه برایش زنده نمی مانده. و لذا کلمه یحیی یعنی زنده میماند. خداوند متعال گویا بشارت میدهد به حضرت زکریا که اگر بچه های گذشته تو متولد میشدن اما زنده باقی نمیماندن، این فرزند تو زنده میماند. چون برخی از مادران مثلا بچه هاشون توی شکم یا وقتی به دنیا میان میمیرن، یعنی اصلا زنده نمیمونن. گویا مادر حضرت یحیی هم اینطور بوده. خداوند متعال با این نامگذاری بشارت داره میده به حضرت یحیی که این میمونه، برخلاف بچه های دیگه شما که زنده نموندن. این یحیی هست، یحیی فعل مضارع از حیه، حیه یعنی زنده است، یحیی یعنی زنده میماند. پس بنابراین این کلمه یحیی اولا از سوی خداست، ثانیا هیچ یک از پیامبران و اولاد پیامبران به این نام نامیده نشدند، و ثالثا وجه تسمیع این است که برخلاف بچه های گذشته حضرت زکریا که میمردند و زنده نمیماندند، خداوند بشارت میدهد که این میماند. خب اینم نکته سوم در این آیه مبارک. و اما نکته چهارم، تفسیر کلمه مصدقن به کلمت من الله. مصدقن به کلمت من الله، این اولین صفت از صفات پنجگانه حضرت یحیی است. مصدقن به کلمت من الله یعنی حضرت یحیی اون کسی است که تصدیق می کند کلمه الهی، و کلمه الهی یعنی حضرت عیسی. در قرآن کریم خداوند متعال از حضرت عیسی تعبیر به کلمه می کند. در همین سوره آل عمران که ما الان آیه 39 هستیم، در آیه 45 خدای متعال از حضرت عیسی تعبیر می کند به کلمتن منه. پس اینجا مراد از کلمه یعنی حضرت عیسی، و حضرت یحیی مصدقن، اولین ویژگی اون حضرت این است که تصدیق کننده حضرت عیسی. با این که حضرت یحیی از حضرت عیسی بزرگتر بودن و حضرت عیسی کوچکتر بودن، اما بعد از آنی که حضرت عیسی به نبوت بنی اسرائیل از سوی خدا مبعوث شدن، حضرت یحیی بلا فاصله به ایشان ایمان آوردن و ایشان را تصدیق کردن. مصدقن به کلمت من الله. خب این اولین ویژگی از ویژگی‌های پنجگانه حضرت یحیی هست که در این آیه کریمه مطرح شده، مصدقن به کلمت من الله. دو، که در واقع میشه نکته پنجم، پنجمین نکته در آیه کریمه میشود بله تفسیر کلمه سیدن. مصدقن به کلمت من الله و سیدن. سید که از ماده سیادته به معنای بزرگ یک قوم، آقا و بزرگ نامیده می شود. خداوند متعال در اینجا حضرت یحیی را تعبیر می کند به اینکه بله سید بوده. سیادت حضرت یحیی از دو جهت، یکی این که اولا از بیوت انبیاء، بالاخره پدر بزرگوارشون از انبیاء عظام الهی هم، خب اینم فرزند هم. دومین ویژگی برای سیادت و آقایی حضرت یحیی، کمالات معنویه اون حضرت. حضرت یحیی علیه السلام کمالات معنوی فراوان داشتند، و هر کس دارای کمالات معنوی بشود جنبه سیادت پیدا می کند. لذا تعبیر فرمود که و سیده. خب اینم نکته پنجم که عرض کردیم، از مجموع ویژگی های حضرت یحیی دو مورد را گفتیم، سه مورد دیگر باقی مونده که چون وقت این جلسه تمامه انشاءالله در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.